بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در فصل سوم تقسیم دیگری از علم با تأکید بیشتر و تکیه بیشتر بر علم حصولی انجام شده که به لحاظ اصطلاح مشابه با همون تقسیمی است که در فصل دوم مطرح شد، چون ما در فصل دوم گفتیم علم حصولی یا کلی است یا جزئی. در این فصل هم تقسیم متفاوتیه ولی با همون اصطلاح. به بیان دیگر دو تا واژه کلی و جزئی در فلسفه دو تا معنا داره. یه معنا همونی بود که قبلا گذروندیم که بیشتر تو فضای منطقی هست و بعد تو فضاهای فلسفی و تو فضای فلسفی به لحاظ برداشت‌های صدر متعلقین اصلا معنای متفاوتی داره. ولی این اصطلاح اصطلاحی است که از همون آغاز نگاه فلسفی درش اشراف شده بود و عدم توجه به این اصطلاحی که الان امروز میخونیم مشکلات اندیشه‌ای رو در طول تاریخ به وجود آورده. ببینید، من به صورت خلاصه عرض بکنم، اینجا وقتی ما میگیم علم حصولی یا کلی هست یا جزئی در اصطلاح این فصل، مراد از کلی و جزئی ثابت و متغیره. علم ثابت رو میگن علم کلی، علم متغیر رو میگن علم جزئی. یه اصطلاح جدید و اصطلاح خاصیه. اشتراک لفظی میان این معنا و اون معنایی که قبلا گفتیم مسائل رو در طول تاریخ فلسفه و اندیشه الهیاتی پیش آورده. شاخصترینش بحثی است که در ارتباط با علم الهی به جزئیات وجود داشته. حکمای مشا از همون قدیم میگفتن، من فقط میخوام نشون بدم که جایگاه این فصل و این اصطلاح چجوره. حکمای مشا از قدیم میگفتن علم باری تعالی به جزئیات علی سبیل الکلیه و این مسائل و مشکلات فراوان رو ایجاد کرده. بقیه که اومدن این حرف رو مورد و بررسی قرار دادن، خصوصا از ناحیه متکلمین و اینها، از جمله ایرادهای شدید و مکرری که به حکمت مشا می‌گرفتن این بود که شما علم باری تعالی را به نحو جزئی نمی‌پذیرید. یعنی شما نمیگید خدای متعال به جزئی از اون جهت که جزئی هست علم داره. بله، به جزئی علی سبیل الکلی. به جزئی علی سبیل الکلی چی برداشت می‌کردن؟ همون جزئی و کلی فصل قبل. یعنی شما به جزئیات به واسطه یک مفهوم کلی علم داریم. چون ما میتونیم جزئیات رو دو جور علم داشته باشیم به حسب اصطلاح فصل قبل. یا وقتی جزئیات رو از اون جهت که جزئیات و مصادیق است علم داریم، یا وقتی جزئیات رو از این جهت که مصادیق یک حکم کلی است علم داریم. اون حکم ملاک کلی، اون عنوان کلی رو چون علم داریم پس مصادیقش رو علم داریم. مثلا رجل که میگیم، خب طبیعتاً ذیل این عنوان ما همه رجل‌ها رو به یک گونه میشناسیم. انسان که گفتیم به گونه ما تمام مصادیق انسان رو میشناسیم. اینه میگیم معرفت جزئیات علی سبیل الکلی. وقتی مشا در ارتباط با علم باری تعالی این بحث رو مطرح کرد، ذهن مخاطبانشون خصوصا نه تو فضای فلسفی، تو فضای کلامی، رفت به سمت اون اصطلاح، اون اصطلاح از جزئی و کلی. ولذا مرتب در طول تاریخ از جمله هجوم‌هایی رو که به فلسفه مشا می آوردن این بود که شما علم باری تعالی به جزئی رو علی سبیل الجزئی نمیدونید. یعنی مثلا فرض کنید به این کتاب از اون جهت که این کتاب هست علم نداره، به این کتاب از اون جهت که کتاب هست علم داره، به این انسان از اون جهت که این انسان هست و این عمل خاص رو داره علم نداره، بلکه به انسان مثلا علم داره. غافل از این که قرآن فراوان تو کلمات لذا فلسفه اشکال نمی کردن، غافل از این که اصلا مرادشون از کلی و جزئی اصطلاح این فصل بوده. یعنی اگر میگفتن به جزئی علی سبیل الکلی علم داره، یعنی چی؟ یعنی به نحو ثابت لایتغیر. انشاءالله وقتی الان معنا بکنیم فضاش روشن خواهد شد. یه تمام جزئیات باری تعالی از ازل تا ابد علم داره. یعنی بنابر مشا دارم میگم، میگفتن علم داره به جزئی ترین امور، اما این علم باری تعالی به جزئیات تغییر ناپذیره، ازلی ابدیه، با تغییرات در این امر جزئی او تغییر نمیپذیره، یعنی مراد از کلی یعنی ثابت. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردیم وارد تبیین این تقسیم بشه. حالا در صورت علم که بیشتر گرایش داره به علم حصولی، علم حصولی ارتسامی، این یا کلی است یا جزئیه. مراد از کلی چیه؟ مراد از کلی یعنی علمی که با تغییر معلوم بالعرض تغییر نمی‌کنه. ببینید خود این واژه نشون میده که گرایش بحث به طرف علم حصولی بیشتره، چون در علم حصولی است که ما یک معلوم به ذات داریم و یک معلوم بالعرض. معلوم به ذات همون صورت ذهنی ماست، معلوم بالعرض چیه؟ اون شیئی که محکی این صورت ذهنی ماست. خب اگر علم حصولی یعنی صورت ذهنی ما با تغییر معلوم بالعرض تغییر نکنه، ثابت بمونه، ما به این میگیم علم کلی. یعنی مثلا پیش از این که شما معلوم بالعرض داشته باشی میشود معلوم به ذات شکل بگیره، در حین معلوم بالعرض میتونه باشه، بعد از بین رفتن معلوم بالعرض هم میتونه باشه. علم شما ثابته، ممکنه معلوم و محکیش الان بالفعل در خارج نباشه، بعد متحقق بشه، بعدم از بین بره، هیچ ربطی به علم شما نداره. لذا یه اسم دیگری که بر این نوع علم گذاشتن گفتن علم ما قبل الکسره. کسرت به همین ترتیبی که عرض کردم، یعنی موجود نباشه، موجود بشه، موجود از بین بره، یعنی اون وقتی که تکسر شکل میگیره. علم ما قبل الکسره، یعنی قبل از این کسرت مطرح بشه، این علم هست، این علم به نحو وحدانی وجود داره. مثل چی؟ مثل این که شما فرض کنید یک شخص مهندسی، یک معماری، کسی نقشه ساختمانی رو پیریزی میکنه، این نقشه ساختمان علم او هست به یک ساختمانی، قبل از اینکه اون ساختمان بیاد یا بعد اون ساختمان ساخته بشه، بعد اون ساختمان خراب بشه، ربطی به علمش نداره. تمام علمها و اطلاعاتی که از راه علت ما به معلول میرسیم همشون از این سمخه. مثال خیلی خوبی میزنه، مثلا علم منجم نسبت به اتفاقات سماوی، خسوف کی اتفاق میفته، کسوف کی اتفاق میفته، درسته؟ ممکنه خسوف به کسوفی فرض کنید که 500 سال بعد اتفاق بیفته، 1000 سال بعد اتفاق بیفته، ولی الان حیوی و منجم و ریاضیدان اینجا میشینه بر اساس ملاکایی که دستش هست و که بیشتر این ملاکات تو فضای علت خسوف و کسوفه، توجه کردید؟ تو فضای علت تحقق پیدا کردن خسوف و کسوفه، اینا رو میاد محاسبه میکنه، متوجه میشه علت خسوف اولا اینه، ثانیا این علت در فلان زمان اتفاق خواهد افتاد، این علت در فلان زمان اتفاق خواهد افتاد، بر اساس اینکه علت قبلش رو پیگیری میکنه، علت قبلش وضعیت قرار گرفتن خورشید و ماه و زمین رو در وضعیت الان میبینه، میگه وضعیت بعدیش اینه، بر اساس محاسباتی که داره، مثلا میگه 1000 سال و نمیدونم 5005 سال و نمیدونم 5 ماه و 10 روز و فلان ساعت و فلان دقیقه و فلان ثانیه خسوف اتفاق میفته، خسوف به وقوع میپیونده. این علم از طریق علته، علم از طریق علت، علم ما قبل الکسره است، علم کلیه، علم ثابته. یعنی منجم و ریاضیدان و حیوی علم به این خسوف دارد قبل از خسوف، حین الخسوف، بعد الخسوف. یعنی در این علم هیچ فرقی نداره که خسوف اتفاق نیفتاده هنوز، یا افتاده الان، یا الان تمام شده خسوف و ازش گذشتیم، علم او ثابت و پابرجا خواهد بود. اینو میگیم علم ما قبل الکسره. علم باری تعالی تو این فضا باید این واژه کلی رو، علم مثلا باری تعالی به کل ما سوا اینجوریه، بر اساس نگاه مشا علم باری تعالی به کل ما سوا علم ما قبل الکسره، یعنی علم ثابت لایتغیره. ببینید ما همون مثالی که زدیم واقعی به تمام معنا جزئیه، مطابق اصطلاحی که جزئی به اصطلاح فصل قبل، خسوف در فلان لحظه، در فلان ساعت، در فلان ویژگی، حتی مکان‌ها را مشخص می‌کنن، فلان مکان میبینم، فلان مکان نمیبینم، فلان مکان چقدر میبینم، فلان مکان. همه اینا روشنه، ثانیه و دقیقش هم روشن هسته. یعنی کاملا به حسب اصطلاح فصل قبل چیه؟ جزئیه. ولی به حسب اصطلاح ما چیه؟ کلیه. علم باری تعالی به تمام جزئیات اگر مشرا میگفتن علا سبیل کلیه، منظورشون این بوده که از طریق علل، چون پروردگار خودش علت ماسواست و تمام علل در دست او هستش، لذا اینجوری علم داره. و لذا هرچی شما علم به علل اشیا بیشتر بشه، میتونید بفهمید بعدن چه حوادثی پیش میاد. اصلا تو تمام علوم هم این کار میکنن. الان در جامعه شناسی مگه چیکار میکنن؟ در علل پیدایش یه پدیده های رو مورد مطالعه قرار میدن، انواع جوامع و حوادث متعدد و اینا رو مثلا فرض کنید که مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن. آرام آرام متوجه میشن که علل پیدایش چنین مسئله، این عامله، اون عامله، اون عامله، این چند تا با هم جمع بشه این اتفاق میفته. آرام آرام به اینجا میرسن. ولی چون کامل نیست، این پیش بینی ها خیلی کامل هم نیست. ولی در هر صورت هر چی اطلاع ما به علل اشیا بیشتر بشه، پیش از این که اون واقعه به وقوع به پیونده، ما بهش علم میتونیم پیدا کنیم. قدرت پیشبینی ما چی میشه؟ بیشتر خواهد شد. حالا در اصل این میگیم علم ما قبل الکسره. اما قسم دوم از علم به اصطلاح اینجا علم جزئیه، ولی نه اون جزئیه بحث قبل. مراد از جزئی در اینجا علم جزئی یعنی علم متغیر به تغیر معلوم بالعرض. یعنی تا وقتی که معلوم بالعرض نیست، ما اون علم رو نداریم. وقتی معلوم بلرز اومد، ما بهش علم پیدا میکنیم. وقتی معلوم بلرز تغییر پیدا کرد، علم ما هم تغییر پیدا میکنه. وقتی معلوم بلرز از بین رفت، علم ما هم از بین میره. این مثلا کجا؟ علم ابصاری ما. الان علم ابصاری ما فرض کنید که پیش از این که شما تشریف بیارید در اینجا، در این جلسه من شما رو نمیدیدم، بعد از اینکه تشریف آوردید شما رو میبینم، بعد از اینکه از اینجا رفتید دیگه شما رو نمیبینم. این علم ابصاری من همراه با تغییر معلوم تغییر میپذیره. خب به چنین علم های ما میگیم چی؟ علم جزئی. حالا یه بحثی که ممکنه مثلا در فلسفه اشراق این پیریزی شده، در حکمت اشراق این پیریزی شده که باری تعالی، حالا من اون رو شیخ اشراق یعنی میگه من اون رو کار ندارم، البته کار داره، های حرفای زده و فعلا ما کار نداریم که شیخ اشراق نظرش راجع به اون چیه. شیخ اشراق میگه علم باری تعالی به جزئیات علی سبیل الجزئی متغیره، چون میگه علم حضوری مستقیمه. کلمه خبیر این معنا رو داره، توجه کردید؟ کلمه خبیر غیر از کلمه علیمه. یعنی مثلا اون حتی نعلم هایی که تو قرآن هست تو این فضاست، حتی نعلم ما این کار میکنیم تا بدانیم. این علم های حضوری در همون سر صحنه هست. خب هنوز چیزی متحقق نشده که علم بهش باشه. اون اگر گفتیم قبل از معلوم علم بهش داره، اون نوع دیگری از علمه. حالا در همین صحنه این علم حاصل میشه، بعدش هم این علم نیستش. قبلش هست، هینش هست، قبلش نیست، هینش هست، و بعدش هم نیست. اینا رو ما میگیم چی؟ علم جزئی، یعنی علم متغیر. این قسمت از عبارت میخونیم، یه اشکال جوابی مطرح میشه که ادامه میدیم. الفصل الثالث ینقسم العلم انقساما آخر الى کلی و جزئی. عرض کردم اینجا بیشتر میره به طرف علم حصولی. ینقسم العلم انقساما آخر، میشه بعد این رو در علم حضوری هم مطرح کرد، ولی الان فضا اینه، حتی تو اون بستر تاریخیش هم فضا همینه. ینقسم العلم انقساما آخر، یه انقسام دیگری به کلی به جزئی. یعنی این ظاهر شبیه به اون چیزی که در فصل قبل مطرح شده، ولی کاملا معنا مختلفه. این کلی جزئی که در این فصل اومده، ببینید کلی های فصل قبل هم کلی این فصل هست، یعنی قطعا کلی های فصل قبل کلی این فصله. با این که اینجوری ها، اصل این تقسیم در جزئی فصل قبل پیاده میشه. یعنی محل بحث ما بیشتر تو جزئی فصل، و الا کلی فصل قبل هم یه لنگه از تقسیم این فصل رو داره. یعنی کلیه، کلی اون فصل، کلی این فصل هم هست. بیشتر بحث و دعوا، این همه بحث و دعوا کجاست؟ روی جزئی اون فصل. جزئی اون فصل به مطابق اصطلاح این فصل گاهی اوقات کلیه، گاهی اوقات جزئیه. نگید که این پس تقسیمی است راجع به جزئی اون فصل. نه نه، چون کلی اون فصل هم تو این تقسیم میاد، ولی همیشه کلیه.
فقط جزئی اون فصل هستش که مطابق اصطلاح این فصل گازاد کلی، گازاد هم جزئیه. والمراد بالکلی ما لا یتغیر به تغیر المعلوم بلرز. این واژه نشون میده که پس بحث علم حصولی در کار هست. بیشتر عنایت اینجا علم حصولیه، چون که بحث تاریخیش هم همینه. والمراد بالکلی، مراد به علم کلی چیه؟ اون علمی هستش که تغییر نمی کند به تغییر معلوم بالعرض. صورت البناء التي يتصورها البناء في نفسه ليبني عليها یا ليبنى عليها، مثل صورت ساختمان، نقشه ساختمان که بنا و معمار او رو تصور می کند در جان خودش، در نفس خودش، برای اینکه بر اساس او ساختمان رو بسازه. لیبنا علیها، تا اینکه بسازد بر اساس اون صورتی که در ذهن داره. فصورت و اندهو علا حالها، صورت در نظر این بنا و در نزد این بنا به همون وضعیت خودش هست، قبل البنا و مع البنا و بعد البنا، و این خربه و انهدمه، این همون بعد البنا است دیگه، این نیاز به توضیح ندارم. هر چند چی بشه من اینکه بگیم بعد از اون، این بعد از ساختن، مع البنا این هنگامی که داره میسازه، بعد البنا این بعد از این ساخته شد تمام شد، و این خربه و انهدمه، و هر چند خراب هم بشه و منهدم هم بشه، اون علم سر جا خودش هست، میگه عجب نقشه خوبی مثلا ریخته بودم، نقشه خیلی مثلا جالب بود. و یسما علم ما قبل الکسره، اسم این نوع علم کلی رو میذارن علم ما قبل الکسره، یعنی قبل از تکسر، قبل از تکسر خارجی این علم مطرح استش. بعد ایشون میفرماد و العلوم الحاصله من طریق العلل کلیتون من هذا القبیل، دائما علومی که حاصل میشود از طریق علل، علل یک شی کلیست از این قبیل همیشه، یعنی همیشه کلی از این قبیله. کلی از کدوم قبیل؟ کلی به معنی ثابت لا یتغیر، پس اون نداره مالا یتغیر به تغییر، نمیسی ثابت، پس کلی و جزئی، ثابت و متغیر، مفهوم ثابت و مفهوم متغیر، علم ثابت و علم متغیر، نه کلا ثابت و متغیر ها، اون منظور نیست بگی ثابتات متغیر، اینا نه، علم ثابت، علم متغیر. مثلشی که علم المنجم، البته اصطلاح دقیق پیاده نشده، چون در اصطلاحات قدیم منجم غیر از حیویه، حیوی یعنی شخصی رو که حرکات ستاره ها و اینا رو رصد میکنه برای پیشبینی های بلحاظ زمان، اتفاقات از این دمز کسوف و خسوف و نمیدونم حدود جغرافیایی سرزمین ها و امثال اینها، اینا رو میگن حیوی. منجم اونیه که احکام نجومی رو بهش توجه میکنه، برای اصطلاح قدیم میگم، لذا علم حیات با علم نجوم فرق میکرد. اونی که مثلا در فرض کنید که در مکاسب اینا مطرح میشه که مثلا تنجیم آیا درست است یا حرام است چی هستش، مراد همونه، احکام نجومی. احکام نجومی یعنی این ستاره مثلا اینوری رفته، یه سری احکامی داره، مثلا این اتفاقات تو زمین میفته، مثلا فرض کنید این ستاره اینجا اومده، نحسه خوبه بده فلانه اینا. البته مراقب باشیم ها، همین تنجیمی که بحث مسئله احکام نجومی هستش، دست کم یکی دو بار در خود قرآن اومده و کاملا هم استوار مطرح شده، اون ماجرای از موسی از ابراهیم همش همین بحث تنجیم بود دیگه، و اونا تشخیص دادن چون اتفاقاتی میفته و هم کامل اتفاق افتاد. توجه کردید؟ باید ببینیم که سر تحریم چیه. بیشتر برخی از روایات اینها مشربش هستش، بیشتر تو اون فضا هستش که مبانی اساسی و استوارش فرو ریخته، خیلی از مباحثش در دست نیستش، و لذا چون ما رو به چیزای حدسی میرسونه و این حدسیات رو غالبا به زبان یقینی گفته میشه و دست و پای انسان رو در زندگی میبنده و انسان رو دچار مشکلات میکنه، این مباحث رو مطرح کردن. و الا اصلا یکی دو نمونه که در خود قرآن هستش، مسلم همون عین همونایی که منجمین تشخیص، عین همون اتفاق افتاد، هرچی هم واسن جلوشو بگیرن امکان پذیر نبود، نتونستن جلوش رو بگیرن. حالا در هر صورت که علم المنجم به ان القمر منخسفان، دخالت در بحث فقهی اینا کردیم که علم المنجم، این بنده خدا یکی از همین روشن فکرانه و روشن فکری هستش، اینا مال زمان سابقش، یه کتاب زیاد داره، کتاب قشنگ. من اولش میگه که من اصلا متخصص در فقه نیستم، میخوام قضاوت فقهی کنم، ولی شما فقط کافی بشمارید که چند بار قضاوت فقهی از اول تا آخر کرده. خب شما فقط دارید تحلیل میکنید، جامعه شناسی میکنید، این پدیده رو بحث میکنید، ولی چقدر مواضع وارد مباحث فقهی شده که اصلا تخصصت نیست. خب از اول گفتیم من فقیه نیستم، وارد این فضا نمیشم، من نمیدونم چه جوری آیات رو با چه جوری با جرا تعدیل بکنم، من کار اینا ندارم. ولی عملا چندین بار، چند خیلی زیاد، یعنی استوار بود اون تحلیل ها بر اساس یک دیدگاه فقهی و نظریه فقهی، که علم المنجم به ان القمر منخسف یوم کذا ساعت کذا الی مدت کذا یعود فیه الوضع السماوی بحیث یوجب هیلولة الارض بینه و بین الشمس. حالا تنجیم منجم هر جور باشه تا اینجاشو همه قبول داریم، مثل علم منجم به این که قمر ما گرفته میشه، خسوف اتفاق میفته، ما گرفتگی میشه در فلان روز، در فلان ساعت، در فلان ثانیه، از کی شروع به گرفتن میکنه، کجا شروع میکنه به باز کردن، کجا تمام میشه، کدوم سرزمین ها میبینن، همه دقیق الی مدت کذا. خب یعود فیه، مگه در اونجا چه اتفاق میفته در اون زمان؟ یعود فیه الوضع السماوی، وضع سماوی اینجوری میشه، به گونه‌ای میشه، به حیث و یوجب و هیلولة الارض، جوری که موجب میشود حائل شدن کره زمین بین کره ماه و بین شمس، بین خورشید. وقتی این اتفاق بیفته چی میشه؟ ماه گرفتگی میشه. خب الان ممکنه ما رو 2000 سال بعد رو پیش بینی کنه. فعلمه ثابت علی حاله قبل الخسوف و معه و بعده. علم این منجم ثابت است، حتی به کسان دیگه هم که میگه و اونا هم اعتماد بهش دارن، علم اونا هم ثابته. فعلمه ثابت علی حاله قبل الخسوف، مع الخسوف و بعد الخسوف. و این بعده و اینجا نشون میده که اون بعده و بعد البنای بالا هم همین دیگه، یعنی بعد تمام شد دیگه مثلا اینجوری. حالا والمراد بالجزئی، مراد به کلی، و اما مراد به جزئی چیه؟ والمراد بالجزئی متغیر، ما یتغیر به تغیر المعلوم بالعرض. مثل چی؟ کما اذا علمنا من طریق الابصار به حرکت زید، یعنی ما حرکت زید رو از طریق دیگر میدونیم، مثلا خودش به ما اطلاع داد که من سال 8 از اینجا حرکت میکنم میرم، و ما علم اطلاع داریم یا به قرائن دیگر، یا فرض کنید که علل و اسباب مسئله رو شناختیم، میدونیم که ساعت 8 این خبر بهش میرسه و وقتی این خبر بهش برسه خواهی نخواهی از منزل مثلا میزنه بیرون، توجه به انواع علالی که یادی اونه یادی نه، علم به حرکت زید داریم از طریق ابصار، یعنی در واقع علم مستقیم به حرکت زید ما میخوایم پیدا بکنیم. اینجا علم جزئی اتفاق میفته، کما اذا علمنا من طریق الابصار به حرکت زید ثم اذا وقف عن الحركه. خب اگر الان ما داریم میبینیم زید حرکت میکنه، خب اگر حرکت بیسته چی میشه؟ خب ما میبینیم که ایستاده دیگه، دیگه ابصار به حرکت دیگه نداریم. فإذا ثم إذا وقف عن الحركة تغيرت الصورة العلمية من الحركة إلى السكون. ببینید اصلا عبارتایی که الان علامه اینجا میپردازه هر مخاطبی رو تحریک میکنه که اون فهم غلط رو بگه، شدن با همین انگیزه، ولی این عبارت دقیق نیست به حسب جوابی که بعدم میدن، نبود اینجوری مثلا قلم زده بشه. حالا ثم إذا وقف عن الحركة تغيرت الصورة العلمية، نبود اینجوری بگیم که توجه کردید تغيرت، حالا اشکالو میبینید، ببینید که تغییرت صورت علمیه من الحرکت الاسرکون، یعنی صورت علمیه متغیر میشه، تا حالا صورت علمیه داشت حرکت میکرد، الان چی شده؟ وایستاده. این که نیستش که. و یوسم ما علم ما بعد الکسره، چنانچه اونو میگفتیم علم ما قبل الکسره، اینو میگیم علم ما، یعنی تکسر باید اتفاق بیفته تا این علم اتفاق بیفته، مثل علم فعالی میمونه، علم به علم فعالی میمونه. و یوسم ما علم ما بعد الکسره. خب با توجه به این توضیحات طبیعتا یه اشکال تولید میشه، و اون اشکال در کجا؟ در علم جزئیه. در علم جزئی شما گفتید علم متغیر با تغییر معلوم بلاست، اینم تغییر پیدا میکنه، مثلا نیستش، هستش، بعد از بین میره، اینجوری میشه. خب میدونید که تغییر زیر سر چیه؟ زیر سر قوه. قوه زیر سر چیه؟ زیر سر ماده است. با توجه به توضیحی که شما دادید پس معلوم میشه اصلا علوم جزئی مادی هن، در حالی که شما تو بحث قبل، تو بحث قبل میگفتید علوم مطلقا چی هن؟ مجرد هستن. این که علم کشه مادی شده، چنانچه حکمای مشا معتقد بودن علوم جزئی مادیه، توجه کنید، اونا معتقد بودن، شما که بر اساس مبانی حکمت متعالیه معتقد بودید اینا کلیه مجرده، ولی الان شما علم جزئی رو وقتی دارید مطالعه میکنید این تجرد از دلش در نمیاد، مادیته. یعنی اینو بگم بر اساس مبانی مشا این اشکال نبود، قبول داشتن هستن بر اساس مبانی مشا علم کلی که ثابت بود که ثابته و مجرده، ولی علم جزئی متغیر مادیه، اونا مادی میدونستن. پس این اشکال بر اساس چی شکل میگیره؟ بر اساس مبانی حکمت متعالیه که علم جزئی رو مجرد میدونه، بر این اساس شکل گرفته. حالا فان قلت اگه کسی این اشکالو بکنه التغیر لا یکون الا بقوه سابقه، فان قلت التغیر لا یکون الا بقوه سابقه، اگه کسی این اشکالو بکنه که تغیر، شما میگید علم در علم جزئی متغیر میشود به تغییر معلوم بلرد، خب تغییر نمیشه مگر اینکه یک قوهی قبلش باشه بر اساس اون قاعده کلی که کل حادثه یسبقه مادتون و قوه. خب این میگید که حادثه دیگه، یعنی ثابت نیستش، متغیره. اگر متغیر هستش فضای تغییری در نفس این علم لحاظ بشه، خب تغییر زیر سر یک قوهی، اول قوه است بعد تغییر، قوه تغییر، قوه تغییر. التغیر لا یکون الا بقوه سابقه و حاملها الماده، یعنی حامل این قوه سابقه چیه؟ ماده اولا. پس ما در این علوم جزئی قوه داریم، ماده هم داریم، و لازمه کون العلوم الجزئیه مادیتا، لازمش اینه که علوم جزئی همشون چی بشن؟ مادی باشن. لا مجرده، همونگونی که مشا میگن، نه مجرده اونگونی که شما در فصل‌های قبل توضیح دادی. خب توضیح شما چیه؟ قلنا. اینجا علامه دو تا بیان داره، میشون اینجا توضیح مفصل در بیاد، ولی خب بیانات ایشون هم خوبه، مثلا بیان اولشون خیلی خوبه. دو تا بیان اینجا اومده. یه بیان اینه که نگاه کنید، ما تو علم جزئی درسته هنوز این قلت و بیلها و اینا میشود مطرح کرده جلو آورد، ولی بیان علامه رو پیدا کنیم. در علم جزئی ما علم به تغییر داریم، نه تغییر علم. خب یه کسی ممکن برگرده اون تعبیرات شما این رو به سرعت تو ذهن میزد، چون تعبیرات این تغییرت صورت العلمیه من حرکت، یعنی خود صورت علمیه که نه حرکت داشت الان ساکن شد، شما میخواد بگو آه در صورتهای علمیه جزئیه ما الان علم به تغییر داریم، بعد علم مثلا به وقوف داریم، علم به تغییر داریم، نه علم متغیره. علم به تغییر غیر از تغییر علمه. این یک بیان. بیان دیگه ای که حالا الله میخواد اینا رو با هم دیگه هماهنگ بکنه اینه که خود حرکت و تغییر، میدونید که دو تا چهره داره، یه چهره تغییری، یه چهره ثبات. چهره ثبات چیه؟ همون تغییر. حرکت در تغییرش دیگه متغیر نیست، حرکت در تغییرش ثابته، پس یه چهره ثابت داره. وقتی یه چهره ثابت داره، علمم چون فی حد نفس مجرد است و تغییر توش معنا نداره، به همین چهره ثابت این حرکت ارتباط برقرار میکنه. یعنی ما علم پیدا میکنیم به تغییر، ولی تغییر ثابته، ولی تغییر ثابته. این دو تا بیان است که علامه طباطبایی اینجا آوردن تا این مشکلی رو که تر شده حل و فصل بشه. قلنا، اگر کسی اون اشکال رو بکنه ما اینجوری جواب میدیم. قلنا العلم به تغییر غیر تغییر العلم. خیلی جمله جالب و خوبیه، علم به تغییر غیر از تغییر علمه. یعنی اگر نگاه کنید این علم حصولی، حالا چون اینا علم ارسالی رو حصولی میدونن، از صدرها اینا همه علم حصولی میدونن، این علم حصولی دو چهره داره، حمله اولی داریم به حمله شایع. به حمله شایع متغیر نیست، به حمله اولی متغیره، یعنی مفهوم تغییر اونجاست. علم به تغییره، نه خودش متغیر باشه. العلم به تغییر غیر تغییر العلم. این یک بیان، من این رو جدا میکنم، ممکن این رو به هم مرتبط بکنیم ها. یعنی از یک جهت اینجا بیان از یک جهت تمامه. خب علم به تغییر غیر از تغییر علمه، از سوی والمتغیر ثابتون فی تغییره. امر متغیر که همون حرکت زید باشه در خارج، درسته یه چهره تغییری و تسرمی اینا داره، ولی یه چهره ثبات داره و اونم در اصل تغییره. والمتغیر ثابتون فی تغییره، متغیر در تغییرش ثابته. لا متغیر، یعنی متغیر در تغییرش متغیر نیست. پس متغیر یک چهره ثابت داره و تعلق العلم بهی، یعنی تعلق علم به اون چهره ثابته. اعنی حضوره عند العالم، اعنی حضوره عند العالم، اینجوری بکنیم، اعنی حضوره عند العالم من حیث ثباته لا تغیره. حضور این معلوم متغیر در نزد عالم از حیث ثباتش است، نه از حیث تغیرش. چرا؟ و الا لم یکن حاضرن، اگر متغیر من حیث و تغییر بخواد مورد مطالعه قرار بگیره، این نمیتونه اصلا حاضر پیشه عالم باشه. ببینید اشاره به چی داره؟ کم متصل غیرغار زمان حرکت، کم متصل غیرغار اجزاش اجتماعی در وجود نداره. چیزی میخواد این حرکت و این تغییر پیش ما که عالم هستیم حاضر باشه، وجود جمعی اصلا نمیتونه پیدا بکنه. پس ما به جنبه ثبات حرکت علم داریم. و جنبه ثبات حرکت چیه؟ نفس حرکت، نفس تغییر. پس بنابراین ما از یک سو علم به تغییر داریم، از سوی دیگر خود این تغییر ثابته، خود این تغییر ثابته. دو تا بحث گرچه به هم دیگه میتونه مرتبط بشه، دو تا بحث اثرگذار و مهم تو حل و فصل کردن علوم جزئی اینجوری که ما الان داریم مورد مطالعه قرار میدیم. بل متغیر ثابتون فی تغییر لا متغیر و تعلق العلم بهی و اگه بگیم چی خوندن و تعلق العلم بهی بهتره، اینجوری بهتره. ببینید بل متغیر ثابتون فی تغییر لا متغیر و بله و تعلق العلم بهی، یعنی علم به این جنبه ثباتش تعلق گرفته. اعنی حضوره عند العالم من حیث ثباتی لا تغیره، مثلا به جور دیگه هم کن حالا بشین حالا و الا لم یکن حاضرا. اگر بخواد علم ما به تغییر من حیث تغییر باشه، دیگه اون معلومه حاضر در نزد عالم نخواهد شد. ببرید تو بحث کم متصل غیرغار که اجزاش وجود جمعی ندارن. فلم یکن العلم حضور شیئن لشیئن، پس در اجزای دیگه علم حضور شیئن لشیئن نخواهد بود، در حالی که ما قبلا گفتیم ازا خلفون، قبلا ما بحث رو مطرح کردیم که علم این حضور شیئی در نزد شیئی. پس متغیر من جهت ثباتهی پیش عالم حاضر و ثابت هست. خب تا اینجا بحثایی بود که در فصل سوم، یعنی این تقسیم علم به کلی و جزئی مطرح بود. ما نمیرسیم، یعنی اگه وارد فصل بعد برسیم بریم نمیرسیم که امروز این بحث رو تمام کنیم. خب علی القاعده درسم امروز آخرین جلسه درس هست و به حسب سال بعد این مقداری که میمونه در صورت ما ادامه میدیم. رفقا دیگه با تنظیم بکنن راجع به ساعتش و ایناش که چیکار باید کرد. من یک دو نکته رو تذکر بدم، البته خیلی فرصت نکردم دیشب که دقت زیادتری در این بحث داشته باشم، ولی چیزایی که به ذهنم میرسه عرض میکنم. یک نکته مهم اینه که چیزی که به شدت به هر رشته تحصیلی و شاید به نحو ویژه تر، نمیدونم حالا شاید ما تصاحستیم اینجوری میاندشیم، در هر رشته تحصیلی و به ویژه تو این فضا هستش، اینه که انقطاع تحصیلی زحمات رو به هدر میده و شخص رو به جایی نمیرسونه. یعنی هر رشته ای که شما پیگرفتید، ولو این که آرامش بکنید، ولی باید پیگیری بشه. اگر انقطاع درسی مکرر این تجربه پیش آمده، یه خورده زحمت کشیده کار کرده باز ول کرده، دو سال بعد وقتی دو سال بعد وارد میشه مثل عوامه در اون علمه، هیچی نمیدونه، همون بدایه هم باز میکنه نمیدونه که چیه، احساس میکنه که. و این ببینید، این مثلا میپرسن که چه چیزی انگیزه و ذوق رو کم میکنه، اشتیاق رو. یکی از مهمترین چیزا همین انقطاعهای تحصیلی، قطع و وصل شدنهای تحصیلی، قطع و وصل شدنهای تحصیلی این ضربه رو میزنه. پس بنابراین دوستان که فلسفه رو شروع کردن، باید این رشته تحصیلی زنجیروار این بحث ادامه پیدا بکنه. این یک نکته. نکته دیگر، هر رشته ای رو طلبه میخواد بره، این رو از روی اعتقاد میگم، حتی تاریخ میخواد کار کنید، حتی میخواد تاریخ کار کنید، فقه اصول کار بکنید، تفسیر، هر چی میخواد که در هر رشته ای، حالا چه رشته های متعارف در حوزه، چه رشته های نامتعارف در حوزه که وظیفه ما حوزویان هست که باید کار بکنیم که توان در اونجا نیاز بیشتر میشه، ولی در هر رشته تحصیلی که ما بخوایم باشیم، قدر متوسط از تحصیلات فلسفی ضروریه، هیچ درش شک نکنیم. قدر متوسط از تحصیلات فلسفی ضروریه. من نمیگم هر چی تخصص تو این فضا بیشتر بشه انسان به عمق این معنا بیشتر پیدا. این فلسفه هم فلسفه راجع به واقع حرف میزنه، واقع یک چیز، یک واقعیت پرلایه و پررویه است. فکر نکنیم حالا ما بدایی خوندیم الحمدلله اینجوری نیست واقعا. حتی در فلسفه این همه تلاش و این همه مکتب ها و اینا تازه، یعنی تو سطح ها هستیم، توجه کردید؟ تو فضاهای فلسفه اسلامی همینجوریه، هی عمق پیدا میکنه، هی عمق پیدا میکنه، یک لایه دو لایه. همین بحثی که شما شنیدید اگر ادامه بدید و همین دارید تو ماشین حرکت میکنید، یه دفعه میبینید یک قرائت جدید پیدا کرد. قرائت جدید نه اینکه اون باطل شد، عمق پیدا کرد، جنبه دیگه او به اون به اونجا ارتباط برقرار کرد. باور میکنید من امروز که داشتم کلی جزئی اینجا رو میخوندم، یه دفعه ذهنم زد که اون تو باب برهان که کلی و جزئی بحث رو مطرح میکنن، نکنه این اصطلاح از کلی و جزئی مد نظرشون باشه، نه اون اصطلاح دیگه، چون باز به یه جای دیگه ارتباط برقرار میکنه. پس این فضا هست در همه دانش‌آسا، یعنی فقط انصار به این نداره، اصول فقه هم اینجوریه، اصول به شدت اینجوریه، هی لایه به لایه. اینجوری نیستش که فرض کنید که یک سطح ویژه داشته باشه و تمام. پس قدر متوسط از فلسفه هرچی بیشتر هرچی بیشتر خوبتره، حتی تو رشته‌های دیگر هم می‌خواد بره، اگر پایه‌های حکمی و عقلیش محکم‌تر باشه تو رشته‌های دیگر قوی‌تر و استوارتر عمل می‌کنه. ولی قدر متوسط رو همه لازم، همه طلبه‌ها قدر متوسط چی باید تعریف کنیم؟ من اینطور تعریف میکنم، میشه مدل های دیگر هم ریخت، ولی من عرضم اینه که هر کسی چه در رشته جدید، مثلا اون کسی بیاد من هنر میخوام ادامه، من میگم این کارو بکن، در فلسفه مضاف فلان علم میخوام کار، میگم این کارو بکن. بله اگر خصوصا در این جور چیزها که امتدادهای فلسفه و علوم انسانی اسلامی هستش بخواد تو این جاها بیشتر کار بکنه، هر چی فلسفه و حکمت اسلامی بیشتر بدونه مؤثرتر و اثرگذارتر است. ولی این مقدار هم اگر باشه، این مقدار مقدار لازمشه، یعنی این مقدار باید باشه. میدونید که ما یه مشکلی که تو فضای اوزوی داریم اینه که امتداد دهنده های مغلط هنوز تصویر نشده. توجه کردین یعنی چی؟ یعنی مثلا ما الان تو فضای غربی ما چیکار میکنیم؟ تو فضای غربی الان کاملا جا افتاده، کسی نمیاد مثلا تو اینجا رفته بره باز از اول شروع کنه بیاد اینجا، نه، میگن تو اینجا از این بعد ادامه میدیم اینجا. بله بعضیا میان از اول شروع میکنن، از بنیاد شروع میکنن تا جلو، و اینا هم معمولا علوم رو به نحو کلی غلطک میزنن میره جلو. ولی ما همش که به این نیاز نداریم که یه سری بحثای پخته شده تمام شد امتداد بدید بره جلو، یعنی این مقدار رو آشنا بشه بگه بر اساس مبانی این فلسفه من برم جلو. ما الان طیف وسیعی از افراد رو میخواییم که بر اساس مبانی حکمت مثلا مطالعه، اونم مبانی استوار و روشنش، مبانی استوار و روشنش رو میخواییم بریم جلو. اگر کسی اینجور امتداد دهنده ها همینقدر متوسط رو باید قطعا داشته باشن. ولی بله ما نافی نیستیم، ولی ببینید که چقدر ما باید استعداد رو هدر میدیم تو این فضا. شخص بگیم اگه از اینجا شروع بکنه میتونه جلو بره، عمرش کفاف میکنه، ظرفیتش کفاف میکنه، همین که اون نبوغ و استعداد و حوصله و ظرفیت و اینا که نیستش که. بله مجتهد تو این فضا که مثلا انگیزه های تحولات بنیادین داره، این باید از اول شروع کنه. همه رشته هم اینجوریه، توجه کردید؟ همه رشته هم اینجوریه. حالا میدونید که اینم بازی طیفی داره، بعضی مثلا همونجا رو میگن جلو یه خورده، بعضی یه خورده میان جلو، بعضی میگن خیلی جلوتر، بعضی از اون ریشه شروع میکنن. همه جا همین جوری هستا، همه جا همین جوریه. ولی یه چیز جا افتاده در جاهای دیگه وجود، مثلا در فضای اجتهادی ما، همین اجتهاد فقه اصول ما، در فضای معمولا اجتهاد که تصویر میشه یعنی چی؟ یعنی مجتهد در لغت، مجتهد در اصول فقه، مجتهد در ادبیات، مجتهد در منچی، رجال، درایه، فلان فلان، مجتهد مجتهد، همه چی مجتهد. درسته دیگه تصویر دیگه ای ما معمولا ارائه نمی کنیم. ولی مثلا نمیخوام چیزی بگم، ولی چه اشکالی داره مثلا ما بگیم آقا من بر اساس مبانی اصول فقهیه مثلا از آیت الله خویی اینا پذیرفتم، ایشون خیلی کار کرده بسه، بر اساس مبانی اصولی ایشون، بر اساس مبانی رجالی درایی که ایشون گفته، من دیگه وارد اونا نمیشم، میرم ولی اون مبانی رو باید یاد بگیره ها، نه اینکه اونا خود اونام کار داره، زحمت داره، اون مبانی رو یاد میگیره ولی از این بعد ادامه میده. بعد نگه خواهی از این بعد چی ادامه؟ نه اینقدر چیزها مونده که مثلا فرض خود اون بزرگوار گاهی اوقات بر اساس اون مبانی برداشت های رباییش میبینه که آدم نمیخواد قبول کنه. این روایت میگه صحیحه، شما میگه خب شما میگه صحیحه، منم میگم صحیحه، ولی شما استظهار نادرسته، من قبول ندارم این استظهار اینجوری باشه، این ظهور نداره در این معنا، ظهور داره در اون معنا، با اون آیه اینجوری جمع میشه، با اون روایت اینجوری جمع میشه، من چیزای دیگر رو توجه میکنم که ببینید ما اینا رو تصویر نکردیم و لذا مشکلاتی رو داریم. من قبول دارم که اجتهاد همیشه تو برخی از موارد از بنیاد باید شروع بشه، ولی اینها رو هم ما باید تصویر بکنیم، اگر نکنیم جلو نمیره. توجه کردید این مگه عمر و اسرار چجوری مگه توجه. این هست تو فضای معقول هم همینه، تو فضای معقول همین اون قدر متوسط که هر چی تعمیق پیدا بکنه، البته تخصص شخص بیشتر میشه و میتونه اظهار نظرهای جدی تر بکنه، اون قدر متوسطش اینه. بدایه خونده شد، نهای کتاب بسیار خوب و جا افتادی به لحاظ مجامع فلسفی الان ما هست، مثل کفایی شده، مثل شرح منظومه تو قدیم شده. قدیم شرح منظومه محور بود، توجه کردید محور بود، الان نهایه محوره. زمانهای قدیم همه به اسوار نمی رسیدن ولی شرح منظومه میخوندن، همه میخوندن، فقیه و غیره فقیه همه میخوندن. شما تو مثلا خاطرات و سرگذشت‌های فقهای ما نگاه بودین، میرفت سبزوار مثلا از حاجی سبزواری منظومه میخونده، منظومه رو خونده، توجه کردید. الان نهایت الحکمه یک چنین جایگاهی پیدا کرده، نهایت الحکمه نسبت به بدایه تقریبا دو برابر است به لحاظ محتوا، تکثر مسئله و عمق بحث ها در اکثر جاها، ولی بعضی از جاها ممکنه که به این سطح نباشه. خب نهایت الحکمه رو کامل، خوب، استوار، درست حسابی، نه اینکه یک کلمه اینجا، دو کلمه اونجا، دو کلمه اینجا، چیکار ما میکنیم؟ این درس خوندن های طلبگی ما اینو درست نیستا. بله حالا یکی میگفت که من میخواستم جایی برم، میدونستم از من میپرسم مثلا فلان کتاب خوندید، من رفتم یه چند تا فایل اولش رو گوش دادم، چند تا فایل آخرش رو گوش دادم، گفتم من از اول تا آخر رو خوندم، تا آخر رو به این معنا تا هم که ما بلدیم الا رو بالاخره یه کاری میکنیم، توجه کردید؟ توجه از اول تا آخر رو من خوندم. این کارا رو نکنیم ما، توجه کردید؟ این کارا رو انجام ندید. یا مثلا یا فلسفه، من گفتم کتابو باز میکنم ورق میزنم میفهمم این چجوری خونده، یه جای سیاه، یه جای سفید، یه جای اصلا دست دادم میبره از بس کاغذ دست دادم میبره، اصلا دست نخورده. اون چجور دست خوندنه؟ نه اصولش اینجوری درد میخوره، نه فقهش اینجوری درد میخوره، چی کار میکنیم ما؟ بعد بعضی هم که دفعه یه چیزی بهانه میگیرن، نه نهایی چیزی نمیرم، کفایی چیزی نمیرم، فران چیزی حرفا چی؟ این مدل آموزشی ریختن اینجا، توجه کردی؟ این مدل آموزشی باید بیرالا تون دو سری هر کنی بکنی بکن، توجه کردید؟ اینا رو باید خوند. بعد یکی سیگه نه من ذهنم قوی است و بحثای آزادی رو میخونم و فلان، با کتابا رو باید بخونی، صاحب فن میخوای بشی باید کتابا رو بخونی، باید استناد بتونی بکنی، باید متن بیاری، باید بتونی استدلال کنی، حرف بزنی، کتابا رو باید بشناس. پس نهایت الحکمه یکی از اون چیزاییست که جدی و ضروریه تو این فضا که به عنوان قدر متوسط میخوام عرض بکنم. بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، این دوتا رو عرض میکنم، گرچه خود اینا میدونید که نوسان داره، یعنی خیلی دوست میدارم این دوتا باشه، ولی حالا اگر در یک موارد نشد هم خب مثلا میشود استثنایی کرد. حکمت اشراق و اشارات. حکمت اشراق رو الحمدلله محصولات جدیدتری اومده، ما میتونیم راحت‌تر به اشراق پیدا بکنیم. اشارات رو هم همینجور، شیوه های خوندن رو اگر من فرصت میداشتم بیشتر میگفتم، بهتون میگفتم که همش لازم نیست تمام کتاب ها رو ما سر درس بریم، فرض کنید بعضی که هم سر درس هم فایل، فایل قبلش، فایل بعدش، بعدش هم مثلا، اینا مال کتاب‌های مادر و اصلیه، توجه کردید؟ ما میگیم مباحثه، من نمیخوام کار شما رو خراب بکنم، ولی اینجوری نیست که تمام درس ها مباحثه، تمام اون که پدرم در میاد که نمیشه اصلا، که تمام وقت اصلا نمیشه اینجوری تنظیم کرد. کتاب های اصلی و مادر در هر فنی مطالعه، مباحثه، پیش مطالعه، نوشتن، تقریر، اینا باید بشه. بقیه از من اگر بعدن بپرسید میگم تو فضای فلسفه اینا چی کار باید بکنید، کدوم کتاب ها رو در طول تابستان، یک کتابی که ممکنه دو سال خونده بشه شما فایلاش رو ظرف سه ماه تمامش کنید، اینجوری میشه، ولی نه هر کتابی، توجه کردید؟ میشه. ما اونجا فقط میخواییم شمایی که ذهن پخته شده تو اون کتابهای دیگر، این کتاب رو ببینی، سیرش رو ببینی، یک سری مسائل تحریک شما دنبال تو سوالاتی ذهنتون نقش بسته بود، اون سوالات رو تو این کتابها پیگیری بکنید، و البته فواید و فواید و فواید دیگر، تسلط بر اینجا که بابا اینجا دیگه مثلا اینجا همینا بود دیگه، چیز دیگه خبر نیست، من مثلا حواسم باشه. باور میکنید من از کل اسفار یک گوشهشو نخوندم، هنوز تو ذهنم هست که اونجا چه خبره، اونجا چیه، میبینم ها، ولی چون درس نگرفتم یا فعالشو گوش ندادم، هنوز تو پستوی ذهنم اونجا یه خبری هست، توجه کردید؟ همیشه تو ذهن من این نکته هست. پس این نکته رو باید توجه داشته باشیم. پس اشارات و حکمت اشراق مرز کردم. به لحاظ اینکه این فضا تکمیل بشه، کتاب اصول و مبانی عرفان نظری جناب استاد یزدانپناه هم بسیار میتونه در این فضا و تکمیل کننده این فضا کمک بکنه. یعنی شما تو فضای فلسفه اینا رو میبینید، تو فضای عرفان هم این بحث رو مشاهده میکنید. دوست میدارم چیزای دیگر رو هم بگم، اما تو نمیدار از حد متوسط چی میشه؟ بیرون میره. این چند تا نهایت الحکمه، اشارات، حکمت اشراق و کتاب اصول و مبانی عرفان نظری که اون رو مثل نهایی باید خوند، با درس، با دقت، با مباحثه باید خوند، این چند تا رو من به عنوان قدر متوسط ضروری برای همه رشته ها میدونم، برای همه رشته ها. اینطور هست مطمئن همه کسی مبلغ هم میخواد بشه باید اینا رو بدونیم. مبلغ هم میخواد بشه، مبلغ کم نیست میگم حتی مبلغا، تو میشه بعد انواع مختلف از تبلیغ داشت دیگه، درسته؟ انواع مختلف، حتی میخوام بگم اینجوری به این سبیل، تبلیغ یه چیز بسیار پر اهمیت و تخصصی و از کردم قبلا که چقدر تبلیغ تخصص میخواد. استفاده از فرصت ها رو در واقع داشته باشید، سرعت و دقت این دو تا رو کنار هم بیارید، طولانی نکنید دوره آموزش رو. حوزه خودش به اندازه کافی طولانی هست. مثلا ما میگیم فرض کنید بحث به اون برنامه‌ای که شاید برخی دوستان دیده باشن، ما دوره فلسفه و عرفان کامل رو 15 سال تنظیم کردیم، بحث به بحث‌های آموزش حوزه‌ای که فقه اصول هم میخونه میتونه مندمج‌تر بکنه اگر چیزای دیگه رو فرض کنید که نداشته باشه. خب 15 سال تنظیم کردیم. خب حالا این 15 سال دیگه، این 15 سال نکنه 20 سال 25 سال، حتی من معتقدم میشه جمع جورترش هم کرد. سرعت و دقت، سرعت گاهی وقت خود سرعت بر دقت می‌افزاید، خود سرعت بر دقت می‌افزاید. اینها رو هم باید ما توجه داشته باشیم. کارهای مانده در خصوص رشته‌های نزدیک به ما الی ماشاءالله هست. نمیگم الان گراشر تنظیم کنید آ، ولی فکر نکنید کارها صورت گرفته و تمام است. اینقدر کار مانده وجود دارد که نگو نپرس. الان راه انداختن فقه المعارف با حوزه وسیعش انتظار من و شما رو میکشه. یعنی فقه المعارف یعنی روند اجتهادی در حوزه اخلاق، سلوک، عقاید، اینها روند اجتهادی ها با همه زمینهاش، زمین اصولی و چیزایی هر چیزی که لازمه، اینها رو زمین اینها ارائه دادن محصول نهایی شست و رفته از مکتب حکمت متعالیه رو زمینه. ارائه دادن دیدگاه نهایی صدرا و امتدادهای فلسفیش، نه امتدادهای اون، نه یعنی دیدگاه نهایی صدرا، چون دیگه صدرا این کار نکرده، وقتی دیدگاه نهاییش رو رسیده دیگه نرفته مثلا بگه خب این نتیجهش تو حرکت چی میشه، تو علت معلول چی میشه، تو بعضی جا گفته، ولی تو تمام روندهای علت معلول چی میشه، اینا رو دیگه توضیح نداده. عالم ماده نسبتش با عوالم دیگه چیه، نرفته جست و گریخته چیزایی ما داریم، اینا کافی نیست. پس اینها رو زمینه، اینها وجود داره. شکلگیری منطق صدرایی، بارها عرض کردم اینم بازم میگم، ما منطقمون عقبه، نه اینکه این بعضی بد میفهمه منطق عقبه، این شکل اول درست کردیم پس این فایده نداره، این یعنی با مثل ریاضیات میمونه، من اونایی که گفتیم خرابه، همه چیز در جای خودشه، توجه کردید؟ منطق، ما نیاز به کارهای جدیدتر داریم. صدر و متعلین عملا تو حکمت خودش از منطقهای دیگری استفاده کرده، یعنی روشهای منطقی، نه منطق در مجموع یکیه، کارمون ندارم، از روشهای منطقی جدیدتری استفاده کرده. این تو منطق ما معرفی نمیشه. خب این کارها چیه؟ ما کارهای مونده زیاد داریم، ما منطق داریم، فلسفه منطق نداریم، نداریم متن آموزشی استوار تو این فضاها نداریم. حالا بریم به فرض این خلاهای دیگه رو که با هم بخوام بگیم مفصل خواهد شد. به این فضاهای پیش روی ما بسیار زیاده، روی کردهایی که ما میتوانیم بعداً به نوع تخصصی داشته باشیم بسیار زیاده. دست به نوشتن به انواع مختلف تو فضای حکمت و عرفان اسلامی، حکمت اسلامی، ما واقعا نیاز داریم به این فضاها. من نمیدونم خدمتتون عرض کردم، اگر کسی ببینید میخوام همه ظرفیت ها رو داخل بکنم، نمیخوام بگم مثلا استعداد، همه استعداد ها، آقا ما متخصص در بدایه و نهایه میخواییم، فکر میکنید کمه متخصص در بدایه و نهایه بشه؟ من مثال میزنم، مرحوم آقای وجدانی فقه، آیت الله وجدانی فقه تا آخر عمرش لقمه میگفت، میبینید چقدر تأثیر آموزشی داره، چقدر میتونه موج ایجاد کنه. یه کسی متخصص در بدایه و نهایه بشه، ریشه‌هاش دیگه در آورده باشه، توجه کردید؟ و بدونی چجوری باید القا بکنه و بگه، استاد مسلم در بدایه و نهایه بشه. کمی استاد مسلم و متخصص در حکمت اشراق بشه. این نه اینکه الان از موضع جدید داره متخصص در حکمت اشراق میشه، خیلی فرق میکنه. اگر یک کمی ظرفیت‌های دیگری هم داشته باشه و نگاه بازی داشته باشه، کارهایی میتونه انجام بده، ولی لااقل متخصص در حکمت اشراق بشه، متخصص در حکمت مشاء بشه، من میگم کوچکترش کن، متخصص در گفتن اشارات فقط بشه، فقط اشارات متخصص بگه، 20 دور اشارات در حوزه بگه. ممکنه بگی که ما متصوری مشکلی که ما حوزه‌ای داریم، ببین چه مثلا فکر میکنیم به فکر قیامت خودمون هستیم، به فکر قیامت و همه چیز رو جمع جور کنیم و اونا بابا فکر قیامت انجام وظیفه است، نماز و عبادت و سلوک و اینا سر جای خودش است، این الان رو زمین مونده من باید انجام بدم. همین فکر باعث میشه که همه ما حوزه‌ای همه داریم بدو بدو به یک سمت داریم میریم، آقا همه کجا اونجا و خیلی و کلشون میخوره به این برون ور میفتن پایین، توجه کردی؟ یه جا یه جا ما شما میخوایی بری آقا چجوری میشافه. اینا نظامهای ارزشی در حوزه یه مقداری باید اصلاح بشه. ما متاسفانه تو حوزه ببخشید از آن تمام نشد، ما متاسفانه تو حوزه چی میگیم؟ میگیم یا هیچ یا آیت الله العظما. آقا غلطه واقعا این حرف، این آسیب میزنه، این استعدادها رو کور میکنه، این رغبتها رو خاموش میکنه، اینا درست نیست. هر طلبه ای در هر موقعیتی هست، من عرض میکنم اگر تقوای لازم رو داشته باشه و دانش در حد خیلی متعارف رو داشته باشه، این نور است در هر جا هست، توجه کردید؟ ولی خب تلاش بکنه، کوشش بکنه، فضا رو بیشتر جلو ببره. ما این متوسط ها رو اصلا نمیبینیم، این وسط ها تو مردم دیگه عادت کردن، مثل ما تو مردم عادت کردن، یا اون یا هیچ. بعضی وقت ترویج هم میشه فقط فلو، بعضی که تو برق سیستما که دیگه با تعجبه فقط این آقا، بقیه اصلا هیچی. توجه کردیم نمیدونم چه طرز تفکر چه چیزی پشت این صحنه است. ذوق‌های مختلف است، نیازهای مختلف است، بسترهای متعدد است، باید در یک نگاه بسیار وسیع این استعدادها پخش بشه و همه این فضایی که به نحو کلی ما بهش نیاز داریم اینها رو در واقع تأمین بکنه. ها طبیعتاً چیزایی ممکنه که از ذهنم خارج. پس سال این هم نکته من عرض کنم، سال بعد که نهایی، حالا این که ادامهشون که حالا انشالله ما که میگیم، حالا در هر صورت این که انشالله میگیم، ولی که نهایت الکمرم دوستان ادامه، من اینجور ظاهرا شنیدم که سال بعدم اینجا کلاس نهایت الکمه برگزار میشه و کلاس نهایی و استفاده خواهید کرد از اون مباحث و بحثایی که راه میشه. قطع نکنید فضای تحصیلیتون رو. و السلام علیکم و رحمت الله.
بحث علم که دیروز مطرح شد، این عوارض مشخصه یه وجود میتونه
بحث تاریخ فلسفه فرصت کردن دوستان ببینن خوبه، اون 32 جلسه 18 جلسه اونا هم ببینن خوبه. اون هفته آینده که 18 جلسه 18 جلسه
نه اون 9 جلسه شده.
بله، این دیگه صورت متغیر نمیشه، صورت های جدیدی میشه، صورت متغیر نمیشه.
ما اولاً از متغیره ثابتن، این تعدد ها صورت های متغیر هر دارم
ثابت خودش ثابت.
عوارض مشخصه یه وجودی اگه میتونه مثلا مختصر
ماشینی نخواهدش
نه، از این شروع مجرد بره مجرد ما باید مجرد بشه دیگه. اگر نماز تفاوت این تغییر در اون ایجاد میکنه، یه چیزی
در علم در عالم،
در عالم عالم باید مجرد بشه.
درسته، این که در نفس که برسی من تکمله نهایی دارم نفس دیگم، این اشکال برای ذهن خیلی ها هست که اگر مجرد تغییر نمی کنه پس چجوری با علم ما که اضافه میشه ما تغییر میکنیم به تفاهمات. این رو صدر اومدیم بحث حرکت جوهری توضیح میده، توضیح خوبی هم میده. این تو بحث نفس هم رو بحث میشه.
اما شیرین رو خوردیم بحث فضایی پیش رو رو
امروز فقط ساعت خارج از درس
بحث ساعت خارج از درس چرا ما این فضایی چیزه که همه مصرف هسته